الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. در باب آمنو در آیه 25 سوره مبارکه بقره آیه مورد بحث، فکر میکنم خود من نزدیک به 5 کتاب رو فقط درباره ایمان دیدم که مؤلفین این کتابها بررسی‌های خوبی در رابطه با ایمان کردن، که خب بعضیشون تمام بحثشون متکی به آیات قرآنه، بعضیشون متکی به قرآن و روایات، بعضیشونم خیلی ظریف تونستن از طریق مراتب ایمان که یه مرتبه نیست، وارد مباحث حالی و عرفانی شیعی ناب شدن، نه عرفانهای وارداتی. یعنی با توجه به اینکه آیات مربوط به ایمان تفاوت مراتب رو بیان میکنه، مباحث ارزنده ای دارن. یه نکته ای که همه اینها با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه و یه تعداد روایات بسیار صریح نظرشون با هم مشترکه اینه که میگن ایمان با عمل صالح ملازمه داره. حالا بعضیشون که ظریف‌تر بحث میکنن میگن عمل صالح با ایمان دو مقوله نیست. ایمان یه حقیقتیه که قطعا مربوط به قلب، ما ایمان زبانی نداریم که یعنی کسی بیاد با زبان اعلام بکنه آمنا و قبولش بکنن. ایمان زبانی رو قرآن کریم رد کرده در سوره مبارکه حجرات. بله یه چیز دیگه بگن که راست باشه قبول میکنه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن، چرا لم تؤمنو ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. معلوم شه ایمان اعتقاد قلبیه، باور قلبیه، باور باطنیه. میخواییم در پیشگاه خدا راست بگیم، خب بگیم قولو اسلم نه. ما اومدیم یه اسلام ظاهری آوردیم، نه اسلام به معنای تسلیم، اسلام به معنی گفتن شهادتین که حالا یه چیزی گیرمون بیاد یا ما رو به عنوان کافر مورد حمله قرار ندن، یا بتونیم با مسلمونا معاشرت داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم. میگن ما ایمان زبانی نداریم، ایمان قلبیه، ایمان بدون عمل هم نداریم، که هر دو حرفشونم که مشترکن و اتفاق بهش دارن از آیات قرآن و روایات گرفته شده. ایمان غیر علمه، در علم ما التزام عملی و بار عملی نمی بینیم. خیلی ها عالمه به خدا هستن از طریق دلائل طبیعی، مطالعه در آفاق و انفس میگن بله، بالاخره این جهان نمیشه گفت کارگردون نداره. نه، این کشتی ملاح داره ولی هیچ ملتزم به اوامر و نواهی اون نیستن. اونی که مؤمنه تمام بدن و اعضا و جوارحش هم در تصرف ایمانه. وقتی مؤمنون رو تعریف میکنه در آخرین آیات سوره مبارکه بقره، ببینید چقدر زیبا تعریف میکنه، والمؤمنون کلون، یعنی بی استثناء همه اهل ایمان، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، همه اینا رو باور دارن، یعنی براشون یقینیه، شک ندارن. در سوره حجرات انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، شک نکردم. چون حالا یا با مطالعه یا با شنیدن از پیغمبر اینقدر یقین پیدا کردن که تمام درها رو به روی ورود شک و تردید نسبت به حقایق بستن. لا نفرق بین احد من رسوله، اینش مهمه. و قالو سمعنا، این سمع پذیرش، یعنی قبول کردیم که امام صادق در یه روایتی در جلد احتمالاً اول کافی در باب یا علم یا عقل، من الان یادم نیست، حدود 3 سال پیش این روایت رو دیدم، خونم کافی در اختیارم نبود ببینم، یه روایتیه که امام صادق گوش و چشم رو بر راوی از نظر معنا و معنویت بیان میکنن و ظاهرن میفرماین گوش و چشم کل خیر، اما این گوش یعنی گوش پذیرش، سمعنا یعنی قبول کردیم، و اطعنا، مؤمنون هم اهل پذیرفتن هم اهل عمل هستن. خب ایمان بدون عمل رو اصل پیغمبر ایمان نمیدانه، یعنی دیگه قابل بحث نیست. حالا ببریمش در بحث اصولی صحیح و اعم که اصل صلات باطل رو میشه گفت صلات یا نه، اسم صلات نمیشه روش گذاشت. پیغمبر اکرم که می فرماین اصلا ایمان بدون عمل ایمان نیست که به عنوان ایمان بحثش بکنن. علم تنها هم ایمان نیستش، کسی آگاه به وجود خداست، این علم نه ایمان. چون اگر از مرتبه علم وارد مرتبه باور بشه و وارد مرتبه ارتباط بشه، از لوازم ایمان عمل کردنه. 2 آیه رو هم در قرآن مجید میبینید که پروردگار عالم کثیف‌ترین طوایف تاریخ رو عالم به خدا میدونه، عالم به شؤون خدا میدونه، ولی ردشون کرده. علمشو داشتن و ایمانشو نداشتن. سوره مبارکه نمل آیه 14 که قبل از این آیه 14 9 معجزه موسی بن عمران رو بیان میکنه، البته نه به تفصیل، و بعد بیانش میگه فرعونیان جهدو بها، منکر شدن، یعنی گفتن نه اینا رو اسمشو نمیشه گذاشت معجزه. این کارهایی که موسی بن عمران کرد، چوب و انداخ اژدها شد، دستشو برد زیر بغل تا جایی که چش کار میکرد نور سپید از سر انگشتان زد بیرون، یا آب و خون کرد، یا چیکار کرد. تمام اینا جادوگریه. جهدو بها، منکر شدن، گفتن ما اینا رو به عنوان کار خدایی قبول نداریم. اما پروردگار آگاه به درون فرعونیان میفرماید واستیقنتها انفسهم، اما در درون خودشون یقین داشتن که هیچ کدوم از اینا جادو نیست. خیلی عجیبه با اینقدر آدم لجباز و عوضی که حق رو بدانه، عالم به حق باشه، آگاه به حق باشه، ولی از در انکار بلند شه و بگه نه این حق نیستش. درباره یهود میگه هنو پیغمبر نیومده بود، اصلا مبعوث به رسالت نشده بود، به دنیام نیومده بود. یعرفونه، عرفان به پیغمبر داشتن. کما یعرفونه ابناهم، به اندازه‌ای که بچه‌هاشون رو میشناختن، اینقدر از طریق انجیل و تورات با اوصاف پیغمبر آشنا بودن که با این که به دنیا نیامده بود یا در اون زمانی که مبعوث نشده بود کاملا میشناختنش، ولی به محض این که وارد مدینه شد با این شناخت بالا، یعنی تمام اوصاف بیان شده در تورات رو دیدن درش، علمشو دیدن، حوصله‌شو دیدن، اخلاقشو دیدن، صبرشو دیدن و دیدن بر همه هم مقدمه در این اوصاف. البته عالمانشون منکر شدن و به توده ی عوام بی سواد گفتن بازم منتظر بمونین، این اونی نیستش که خدا گفته و تورات گفته و پدران اون گفتن، در حالی که می دونستن تنها کسی که با این اوصاف بیان شده تورات تطبیق میکنه پیغمبره. یک تومون الحق، آدم باید حقو بدونه تا کتمان کنه، ولی اگه جاهل به حق باشه کتمان معنی نداره. اینا پیغمبر رو میدونستن، میشناختن. خیلی عجیبه که میگه تمام فرعونیان بی استثناء واستیقنتها انفسهم، در باطن یقین داشتن که اینا همه معجزه است، کار بشری نیست، کار خداییه. خب وقتی معجزه است تسلیم بشی، پیغمبریشو قبول بکنید. چرا قبول نکردن؟ یک کلمه فقط در آیه گذاشته، یک کلمه، ظلمن، از روی کبر و برتری جویی فقط. باطن منکر حقیقت موسی نبود، این دیگه اوج کثیف بودن درونه. باطن فرعونیان منکر نبوت موسی نبود، نمیتونستن باشه. باطن فرعونیان منکر معجزات موسی نبود، نمیتونستن هم منکر باشن. لذا اونایی که اهل واقعا حق بودن، تواضع باطنی داشتن، مثل ساحرانی که از شهرهای مختلف اوورده بودن و کمتر جهت پول پرستی و اینا درشون بود، چون وقتی اومدن به فرعون گفتن اگر ما پیروز بشیم چی برا ما خواهد بود، فرعون هم گفت ما به شما صندلی میدیم، مقام میدیم، استاندارتون میکنیم، وزیرتون میکنیم، وکیلتون میکنیم، بالاتون میبریم، پول بهتون میدیم، پایتخت نشینتون میکنیم. بند خدا تو شهرهای خودشون اینقدر سفرشون پهن نبود، اما از کارشون که در سوره طه بیان شده که اون آیات هم واقعا خوندنی با اون نکاتی که داره و با اون صبری که از سحره خدا نقل میکنه، که یه دو آیه آخر داستانه که بعضی ها میگن این دعای مقبول قول پروردگاره، بعضی ها میگن نه مقبول قول ساحرانه که به فرعونیان گفتن کسی که اهل خدا باشه بهشت برتر جای اوست و کسی که مخالف خدا باشه اهل عذابه، که بعضی ها میگن اینقدر اینا خالصانه مؤمن شدن که چشم برزخیشون همون لحظه باز شد و بهشت و جهنم رو دیدن که خبر دادن. بعضی ها میگن مقبول قول خداست. خیلی هم حالا نمیشه به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به انکار مقامات اولیاء خدا بر نخیزید و بعضی ها رو برچسبای ناروا بهشون نزنید، چون این کارا رو میکردن. خود ایشون هم در همین حوزه زمان مرحوم آیت الله حائری و یه مقدار بعدش این گرفتاری رو داشتن و تا جایی که خودشون نوشتن از کوزه‌ای که پسرم آب خورده بود طلبه‌ها رو منع می‌کردن، می‌گفتن این آبش نجس شده و نخورید. این که به این سرعت آدم وارد خورد کردن افراد بشه و به این سرعت وارد تهمت بشه و به این سرعت وارد انکار حقیقت بشه ضرر خودشه. یعنی یهودی ها که به پیغمبر ضرری نزدن، ولن یضرونک شیئا، یک ذره به تو نتونستن ضرر بزنن، خودشون ضرر کردن، اسلحه به روی خودشون کشیدن. ولی خیلی عجیبه که اینا یقین داشتن به نبوت موسی و یقین داشتن به معجزات، اما التزام عملی نداشتن. یعنی نیومدن معلمی موسی رو بپذیرن و به حرفاش عمل بکنن و به کتابش هم عمل بکنن. خب این علم چه ارزشی داره؟ بار عملی که نداره این علم. آیه بعد سوره مبارکه جاسیه آیه 23، که البته این آیه رو دو جور معنی میکنن، هر دو جورشو من خدمتتون عرض میکنم، حالا هر کدومشو بپسندید و قبول بکنید شایسته است، چون قرآن تحمل معانی زیادی رو داره که خود پیغمبر دارن. هر آیه 70 معنا داره، هر معنایی هم باز 70 معنا داره، هر آیهی تا 4900 مرتبه علمی رو میتونه تحمل بکنه. ازله الله علی علم ارعیت من اتخذ الهه هواه، تا جایی که میفرمد ازله الله علی علم. خب اینجا علم که نکرست عالمش رو بیان نمی کنه، اینه که دو پهلو میزنه آیه، آدم نمی دونه کدومشو به زرس قاطع قبول بکنه. به جریمه پیروی از هوای نفس اینها رو در گمراهی گذاشتم، توفیق بهشون ندادم، دستشون رو نگرفتم، زمینه براشون آماده نکردم، چون آدم های لجباز و عوضی و پرستش کنندگان هوای نفس خودشون بودن، این گمراهی که درشون گذاشتمشون علا علمن، اینا آگاه به حق بودن، عالم بودن، مؤمن نبودن، التزام عملی نداشتن. لازمه علمم التزام عملی نیست. خود ما ملت ایران خیلی چیزها رو میدونیم حرومه، اما هیچ التزام عملی نداریم. همه میدونن دروغ حرامه میگن، همه میدونن غیبت حرامه میگن، همه میدونن نگاه به نامحرم حرامه نگاه میکنن. گاهی هم میان پیش آدم میگن ما میدونیم اما چی کار بکنیم که نکنیم این کار. میگم خب شما دانستن رو به جای ایمان اشتباه گرفتین، شما باورتون ضعیفه. شما اگه خدا رو و قیامت رو باور واقعی داشته باشید، التزام عملی اصلا از لوازم ایمانه. این یه معنی که ما اینا رو در گمراهی رها کردیم به جریمه عبادت هوا بر مبنای علمی که داشتن. با داشتن علم اینا رو در چاه گمراهی رها کردیم. یه معنی دیگرش هم اینه که علا علم منی که میگن متعلقش حذفه، یعنی میدونستم که اینا هدایت نمیشن دیگه توفیق هدایت بهشون ندادم. خب چند تا روایت بسیار مهم هم براتون بخونم که در کتب مختلف این روایات هست، در تحف العقول هست، در نهج الفصاحه هست، در بهار ابتدای تعریف ایمان هست، در جلد دوم اصول کافی هست. همه جا میتونید ببینید که ایمان بدون عمل ما نداریم. لذا در اغلب آیات وقتی که میگه آمنو بلا فاصله میگه و عملوا الصالحات. رسول خدا میفرمایند، این روایات خیلی مهمه، اینا رو باید برای اونای علم کرد که وقتی آدم پخته باشون حرف میزنه میگن آقا آدم باید قلبش صاف باشه. خب تو قلبت با خدا صافه؟ میگه خیلی صافه. خب اگه خیلی صافه چرا حرفاشو عمل نمی کنی؟ چرا به حلال و حرامش عمل نمی کنی؟ چرا به آیاتش عمل نمی کنی؟ چرا از پیغمبرش تبعیت نمی کنی؟ چرا از امیرالمؤمنین؟ چیه قلبت با خدا صافه؟ چه قلبی با خدا صاف داری؟ تو قلبت خیلی اتفاقا ناصافه. لا یقبلو ایمانون بلا عمل. اصل ایمان ایمان نی، یعنی به عنوان ایمان قبول نمیشه بدون عمل. ولا عمل بلا ایمان، این خیلی مهمه که حالا یه توده‌ای، یه لائیک، یه بیدین تو کشور خود ما طبیعتاً آدم کریمی از آب در اومد، حالا میگه من میلیاردها تومن ثروت رو میخوام چیکار؟ بیام یه دانشگاه بسازم، بیام یه بیمارستان، بیام یه ده تا درمونگاه بسازم. ایمانم نداره، خدا رو هم قبول نداره. پیغمبر میفرماد اصلا اون عمل به عنوان عمل نمیتونه مورد بحث قرار بگیره. ولا عمل، لام نفی جنس، ظاهرا پیغمبرم صحیحی بودن، اعمی نبودن. از این روایتشون پیداست که ایمان بدون عمل اصلا به عنوان ایمان قابل قبول نیست و عمل بدون ایمان هم به عنوان عمل صالح قابل قبول نیست. در این روایاتی که امروز میخونم همش مال پیغمبره. من از ائمه دیگه‌ام حتی از نهج البلاغه روایات مهمی رو جدا کرده بودم، ولی حالا فعلا از پیغمبر میخونیم. الایمان و العمل قرینان، ایمان و عمل همراه یک دیگرن، چسبیده به همان، زلفشون به همدیگه گره داره. لا یصلح کل واحد منهما الا مع صاحبه، هر یک بدون دیگری هست وجود پیدا نمی کنه، در دایره قبول نمیاد، اصلا درست نی. ایمانی که عمل نداره ایمان نیست، عملی که ایمان نداره درست نیست. در روایت دیگه می فرماین لیس الایمانو به تمنی، ایمان آرزویی نیستش، لکن هو ما وگرف القلب یا وگرف القلب، ایمان اونیه که در دل جای پای محکمی داره، وقر یعنی استواری، و صدقه العمل، ایمانم ایمانیه که عمل تصدیقش بکن. باز حضرت می فرمد الایمان و معرفتون بالقلب. اینجا معرفت خب با درس خوندن و با مطالعه یا با شنیدن از صادقان حاصل میشه که در قسمت‌های قبلم داشتیم. در دیروز معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان، اصل این تعریف ایمانه، معرفت قلبی، اقرار زبانی، عمل به اعضا و جوارح. خمسون من الایمان، اصل پنج چیز از خود ایمانه، یعنی نشأت گرفته از ایمانه. من لم یکن فیه شیئون منهن، این روایت خیلی سنگینه، اگر یکی از اینا در آدم نباشه فلا ایمان الله، نمیتونیم بگیم مؤمنه. از تسلیم لامر الله، یکی تسلیم به فرهنگ پروردگاره. امر خیلی جاها استعمال شده و شاور هم فل امر، یعنی در همه کارا، به معنی دستور نیست، اینجا امر شامل همه کارا میشه. از تسلیم لامر الله، این که آدم اخلاق انبیا و ائمه رو داشته باشه، تسلیم تمام شؤون خدا و احکام خدا باشه. یک، این ایمانه، من الایمان و رضا به قضاء الله. خب پروردگار دو نوع قضا داره، قضا اینجا به معنی حکمه، یه حکم تکوینی داره یه حکم تشریعی داره، که به نظر میرسه این رضای به قضاء الله اغلب قضاء تشریعی باشه. یعنی من از این که حکم بهم کردی عبادتو، حکم بهم کردی خمسو، حکم بهم کردی زکاتو، حکم بهم کردی طلب علم رو، حکم بهم کردی فقیه شدن رو، حکم بهم کردی ون یونزرو قومهم ازا رجعو، با دل خوش قبول دارم و راضی هم هستم، خیلی هم خوشم میاد نمازتو میخونم، نفرت ندارم و با کسالتم عبادت تو انجام نمیدم، چون راضیم به تمام حکمهای تو. در حکم تکوینش هم همینجور، به این قیافهی که منو خلق کردی من کاملا راضیم، تو در قیافه من علمت، عدلت، حکمتت، رحمتت داره موج میزنه، من برای چی ناراضی باشم؟ یه آدم زردپوست، یه آدم سرخپوست، یه آدم سیاه‌پوست، یه آدم گندمگون، یه آدم سفید چهره، اینا همه باید بدونن که پروردگار عالم قیافه‌شون رو با صفت رحمت و علم و اراده و حکمت و عدل آفریده. یعنی آدم یه خورده که در خودش دقت بکنه میبینه ظهور صفات پروردگار مهربان عالمه. چرا آدم راضی نباشه؟ من امسال تو یکی از روزهای مارمزون گفتم یکی از ظرافت‌های بی‌نظیری که در نماز به کار برده شده، در رکوع نماز و در سجده نماز، که خیلی مهمه، اینه که در رکوع خب ذکر واجب، یا باید سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلا گفت یا سه تا سبحان الله، و در رکعت سوم نماز مغرب و سوم و چهارم ظهر و عصر و عشا که شیعه معمولا حمدو نمیخونه، اگه بخونم عیبی نداره، ولی رساله ها همه میگن یا یه بار یا سه بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. ما میتونیم یه سوره ای رو در نماز بخونیم که از سبحانه نداشته باشیم، حمد که خب سر جای خودش، ما تو تشهد سبحانه نداریم، ولی در رکوع به طور واجب داریم، در سجده به طور واجب داریم، ای بناباشه رکعت سومم بخونیم به عنوان ذکر واجب میخونیم. گفتم هم وقتی که میریم سجده، وقتی که تو رکوعیم، اون وقتی که تو رکعت سوم یا سوم و چهارم میگیم سبحان الله، با همین سبحان الله بفهمیم یعنی چی، کلی جاده رو طی کردیم یا کل جاده رو طی کردیم. سبحان الله یعنی پروردگار من دارم اقرار، این اقرار باید راست باشه تا نمازو قبول بکنم، پروردگار من از هر نقصی و از هر عیبی منزه. اگه پروردگار من عیب داشت و نقص داشت دیگه پروردگار من نبود، مخلوق بود، من او رو به عنوان معبود علمش کرده بودم. خب خدای من که اصلا عیب و نقص نداره، من باید از خلقت خودم که به دست سبحان الله آفریده شدم ناراضی باشم، یا از کار مشروعم حالا چون درآمدش کمه ناراضی باشم، یا از این که بچه دار نمیشم و همه دکترام گفتن نمیشه باید ناراضی باشم، یا نمیخوام بچه دار بشم، هرچی قرص بهم میدن آمپول میزنن بازم بچه دار میشم باید ناراضی باشم. میگن یه حکیم باشی در اصفهان بود، خیلی قدرت طبی بالایی داشت، یه رو اومد بره مدرسه صد نماز جماعت هر روز میومد، یه پینه دوزی هم سر سکوی مدرسه بود، خیلی دید چهرش گرفته، گفت عمو جون چته؟ گفت والا دیشب زن ما زایدین هشتمین بچه‌مونه، نمیخوای من بچه دار بشیم، نمیدونم چی کار بکنم، خرجم سنگین، حالا 200 سال پیش، گفت من یه معجونی دارم برات میارم، هم خودت بخو هم خانومت بخو، مثلا مدت یه ما دیگه بچه دار نمیشه. گفت سالی دیگه حکیم باشی اومد بره نماز جماعت، دیدش که این پینه دوزه تا دیدش، گفت حکیم باشی خدا مرگت بده، خدا لعنتت کنه، خدا نابودت کنه. گفت برای چی عمو جون؟ گفت ما این معجون ها رو خوردیم دیشب، زنم دو قلو زایید، اقلا یه معجونی میدادی یه قلو بزار. کسی که با قلبش سبحان الله رو لمس کرده، آقا در همه چی راضی و خوش، در همه چی، این خیلی مهمه. اگه شما بتونید این ذکر رکوع و سجود و تو همون دهه عاشورا جا بندازید، چی شد ابی عبدالله تو گودال قتلگاه کنار 72 بدن قطعه و شنیدن گریه اهل بیت با کمال آرامش صورتشو میذاره رو خاک میگه الهی رزن به قضایک صبرن علا بن تسلیمن لامریک، برای اینکه سبحان الله رو لمس کرده. اصلا عیبی در عالم نمیدید، عیبی در تکوین نمیدید، عیبی در تشریع نمیدید، عیبی در قضاء خدا نمیدید. خب و رضا به قضاء الله و تفویض و الالله که خدایا همه چیمو به تو واگذار کردم. من وقتی اومدم طلبه شدم فکر میکنم همون هفته اول به پروردگار تو حرم حضرت معصومه است کردم، گفتم خدای من نیومدم مرجع بشم، من نیومدم یه گوینده توانایی بشم، من نیومدم یه مؤلف بشم، من نیومدم یه مدرس، من تصمیمی برای خودم ندارم. خدایا من خودم رو درس خوندنم رو به تو واگذار کردم، به اون مسیری که باید هدایت بشم تو منو هدایت کن. التفویض و الالله. اتفاقا یه وقتم از تهرون یکی اومده بود دیدنم، قوم خویش نزدیکمونم بود، از سر همین پل آهنچی بغل مسجد اعظم داشتیم میرفتیم، یکی از بزرگان حوزه اومد رد بشه، گفت پسر جون بی برگردیم تهرون، تو 100 سالم اینجا بمونی مثل این نمیشی. حالا اون بنده خدام البته خیلی مهم نبود، به نظر اون آقا خیلی مهم بود، پیرم از عکار افتاده در یه شهر دیگه هم زندگی میکنه، با منم خیلی دوستا، آدم خیلی خوبی هم، اصلا بار علمی نداشت، ولی آدم خودشو واگذار به خدا بکنه، بنا باشه مرجع بشه، خدا آدمو مرجع کنه، نه خودش خودشو مرجع کنه که کارش نمیگیره هیچ جوری، خدا نمیذاره کار بگیره. چارم و توکل و علالله، آدم درس بخونه تکیهش هم به خدا باشه، و صبر و عند صدمت الاولا، در اولین صدمه ای که میبینه صبر بکنه، چرا در دومی و سومی چی کار بکنه. اینجا مثل این که پیغمبر میخواد بگه مزهشو که چشید دیگه دومی و سومی مهم نیستش. یه روایت دیگه بخونم تمام. سلاسون من الایمان، الانفاق و من الاقتار، روز تنگ دستی انفاق کردن در همون حد تنگ دستی، و بذل و سلام للعالم، اینه که به هر عالمی برسی واقعا بدون توقع، بذل یعنی بدون توقع سلام بکنی، ولی انصاف و من نفسک، حق هر کسی رو از طرف خودت بهش بدی و حق خودت هم به خودت بدی. الانصاف و من نفسک، هم انصاف در حق مردم رو میگیره، هم انصاف در حق خود انسان رو. من چون چهارشنبه پنجشنبه تفسیر گذاشتم دیگه، معمولا از 6 صبح